زمانی شکلی هستن و آمده هم هستن در اکثر موارد، به دعوی مطروح هم اثر میکنن، مثل اون صلاحیت. الان دادگاه کیفری، قبل از آیین دادرسی کیفری چی بود؟ دادگاه عمومی بود، مثلا یه دادگاه عمومی بود یا دادگاه کیفری استان. یه دفعه اومد سیستم ریخ به هم، گفت کیفری دو کیفری یک. همین پرونده فعلی هم در تحت رسیدگی هست. آقا نگاه کن ببین در صلاحیت کیفری دو بده کیفری دو، کیفری یک بده کیفری یک. دیگه شکل و شمایل تغییر کرد، سازمان قضاوتی کلا عوض شد، به دعوی مطروح هم تسری پیدا میکنه. آیین دادرسی مدنی هم همین خاصیت رو داره. متا به این میگن اثر فوری قانون. اثر فوری منظور به دعوی مطروح هست، نه دعوی مختومه. اگر اثر به دعوی مختومه بکنه میگیم عطف ماسبق میشه قانون، که نمیشه. پس دعوی مختومه هیچ. بخونیم قانون آیین دادرسی مدنی به مانند همه قوانین. فکر نکن قانون شکلیه این، چون یعنی اصطلاحاتو جا به جای موقع به کار میبرم ممکن قاطی کنی. نه، عطف ماسبق نمیشه به این معنا که به آراء قطعی و پرونده های مختومه تسری پیدا نمی کنه. اونا تموم شد رفت. پرونده های جدید هم اگر بعد از قانون جدید مطرح بشه، که خب قطعا طبق قانون جدید، اونم دیگه بحثی نیست. اگر شما دادخواست جدید اقامه دعوای جدید داری میکنی، هنوز هم رسیدگی نشده، شروع نشد، قانون عوض شده، شما بعد از قانون جدید داری دعوای اقامه میکنی، خب این که معلومه طبق قانون جدید باید بریم جلو. تنها چیزی که این وسط میمونه این پرونده مطروح هست. پرونده در زمان قانون قدیم دادخواستش داده شده فلان، ولی هنوز تموم نشده، وسط کار قانون عوض میشه. آیا به پرونده های فعلی مطروحه تسری پیدا میکنه قانون؟ میگیم بله میکنه، اثر فوری داره، بهش میگن اثر فوری. اما در خصوص پرونده های در جریان رسیدگی یا اصطلاحا همون دعاوی مطروحه، قانون جدید در آنها تسری مییابد که به آن اثر فوری قانون میگیم. دیگه اینو نگید عطف مسبق. عطف مسبق به معنی تسری به پرونده مختوم است که نداریم، نمیشه، مگر خود قانون تجویز کرده باشه. نمیکنه معمولا، به مسابقه خیلی همه چیز دارن میریزه، ولی خب اگرم بخواد تجویزی صورت بگیره توسط خود قانون، یعنی خود قانون جدید بیاد بگه آقا مثلا به پرونده های مختومه هم تسری پیدا میکنه. چنین چیزی تو کیفری داریم ما؟ یهو حتما به مسابقه میشه. مثلا چی؟ جایی که میزان مجازات کم میشه، یه چیزی مثلا مجازاتش برداشته میشه، میگیم حتی به پرونده های مختومه. یارو تو زندانه یا میگن آزادش میکنه. چرا؟ به نفع متهمه، به نفع اون محکومه. اینجا میایم تسری میدیم، حتی به مسابقش میکنیم، چون به نفع متهمه. یارو حبسش مثلا 5 سال بوده، قانون جدید میگه حبس 3 سال باشه. یارو 3 سال هم دیده حبسشو، همین تو زندان خب میام آزادش میکنم، میگه 3 سال دیدی دیگه، به قانون قدیم مثلا 5 سال، چون به نفعشه. به اونها هم، به پرونده مختومه هم تسری میدیم، ولی تو این ندیگه جان دادس مدنی خبرو نیست. خب اینو از کجامون در آوردیم؟ از ماده 9 در آوردیم. ابتدای ماده 9 همینو میگه، میگه رسیدگی به دعوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. یعنی پرونده مطروح است، هنوز در جریان رسیدگی ادامه مییابد. از این کلمه ما میفهمیم که هنوز در جریان رسیدگی. پس از این نمیفهمیم که به پرونده های مختومه تسری پیدا میکنه. ادامه واژه صریحیه. خب اما همین اثر فوری آیا همه جا اثر فوری میکنه؟ تا این قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شد به همه دعاوی مطروح همه چیزش تسری پیدا میکنه؟ نه، یه استثنا بهش میخوره. اونم چی؟ حق مکتسبه. اگر با حقوق مکتسبه افراد برخورد بکنه، نه، حق مکتسبه میچربه. قانون به اونا دیگه اثر فوری نخواهد داشت. پس استثنایی که بر اثر فوری قانون وجود دارد حق مکتسب است. مثلا حالا اینو از خود ماده قانونی میکشیم بیرون، یا مثلا چی؟ اگر به موجب قانون جدید قابلیت شکایت از حکمی زائل شود. این قانون قبلی میگفت اگه مثلا بدوی حکم داد، هنوز حکم قطعی نشده چون پرونده مختومه نشده، یه حکم قطعی بشه پرونده مختومه است، میشه مثلا شکایت کرد ازش طبق قانون قدیم. قانون جدید اومده گفته نه، این پرونده ها و این احکام نمیشه ازش شکایت، یعنی بدوی حکم بده همون بدوی قطعیه. خب الان قانون جدید رو حاکم کنیم بهش یا قانون قدیم؟ طبق قانون جدید باید بگیم قطعیه و قابل حق شکایت طرف نداره نسبت به اون، اما طبق قانون قدیم باید بگیم حق شکایت داره. طبق قانون قدیم وقتی حکم صادر شده بود در زمان حکومت قانون قدیم، حق شکایت ایجاد شده بود برای اون محکوم علیه. حق دیگه، حق شکایت، حق مکتسب است، چون طبق قانون در زمان حکومت همون قانون به دست آورده بود این حق. قانون جدید نمیتونه این حق از بین ببره. پس این قانون جدیدی گفته این حق شکایت نداره، نه خیر، ما میگیم همچنان داره، این حق مکتسب. پس اگر به موجب قانون جدید قابلیت شکایت از حکمی زائل شود، این قانون به دعاوی مطروحه و حکم غیر قطعی صادره. دقت کن، قطعی باشه مختومه میشه، میشه تسری پیدا نمیکنه، نه غیر قطعیه، بر غیر قطعی صادره بر اساس قانون قدیم، تسری نمییابد. چرا؟ حق مکتسب است، زیرا با صدور حکم حق شکایت از حکم را محکوم علیه به دست آورده و قانون جدید نمیتواند به کیفیتی اجرا شود که موجب سلب این حق شود. به این معنا میگیم حق مکتسبه. اما آیا اینکه حق مکتسب است قانونگذار نمیتونه حق مکتسب را نادیده بگیره؟ چرا؟ خود قانون اگه صراحت داشته باشه میشه، ولی اینکه شما حق مکتسب به دست آورده باشی، این دیگه صراحت قانونی بود. یعنی قانون بیاد بگه که آقا قبلی هم اگه حکم صادر شده باشه نخیر، طبق قانون جدید، ولی اگه صراحت نداشته باشه اصل اینه که اثر فوری قانون به مانع حق مکتسب اگه برخورد کنه اثر فوری نداره. داخل پرانتز همونو نوشتم، واضح هست که قانونگذار میتواند خلاف آن را در قانون جدید پیش بینی نماید که در این صورت اثر فوری قانون به مانع حق مکتسب نیز برخورد نخواهد کرد. مثلا میخواد کلا یک سال سازی کنه دیگه، آقا بس من بازی در نیارم که اون حکم قانون قدیم بود و قانون جدید، همه طبق قانون جدید، هر حکم غیر قطعی هم قبلا بود و فرما کاری ندارم، طبق قانون جدید. ممکنه قانونگذار بیاد بگه، منتها باید صراحت داشته باشه تو قانون جدید اینو، توی یه ماده یه چیزی اینو بگه که مثلا قانون آیین‌سازی مدنی جدید این حرف رو نزده که سال 79 تصویب شده. حالا همین موضوع یعنی قابلیت شکایت از آرا در ادامه ماده 9 آمده. چی گفته؟ آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین زمان صدورشونه. کی صادر شده؟ در زمان حکومت قانون قبل مثلا صادر شده، پس همونو بلاک قرار میدیم، مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شده باشن. نگفته مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشه. این حرف اصلا اینجا معنی نمیداد اگه میخواست بزن، چون میگه ما اگه میخواست مقرر کنه خب خود زهرمارت باید مقرر میکردی دیگه، همینجا بگودی یعنی چی؟ مگر تو خودت قانون جدیدی، خودت باید تبیین کنی. مثلا مگر قانون خلاف شرع. حالا بخونیم ادامه شو تا واضح بشه که داستان چی. بنابراین قاعده این است که آرا صادره از حیث قابلیت شکایت تابع قانون زمان صدور خود خواهند بود و تغییر بعدی قانون تغییری در حق شکایت یا برعکسش. برعکسش هم هست، یعنی زمانی که حکم صادر شده حق شکایت وجود نداشته، قانون جدید حق شکایت ایجاد کرده نسبت اون. نگید میشه ها، نه، دو طرف قضیه، اصل برابری یاد باشه، برابری طرف این دعوا. اگه محکوم علیه صحبتش میکنی، محکوم له هم یه حقی به دست آورده دی، محکوم له هم چی به دست آورده؟ یه حکم قطعی به دست آورده دی، حق اونم نمیتونی نادیده بگیری، چون به موجب قانون قدیم اون حکم قطعی بوده، محکوم له حق به دست آورده دی. حالا قانون جدید میگه نمیشه شکایت کرد ازش. حالا اگر قابلیت شکایت به محکوم علیه بدیم، حق محکوم له رو نادیده گرفتیم. پس فکر نکن فقط محکوم علیه، محکوم له برابری طرف این دعوا یادت نره، یا عدم وجود آن نسبت به محکوم علیه و یا محکوم له، فرق نمیکنه، نخواهد گذاشت تأثیری، تغییری در اون حق ایجاد نمیکنه. استثنایی که به آن وارد شده، خلاف شرع شناخته شدن قانونه. یعنی مثلا شورای نگهبان بیاد بگه اصلا اون قانونی که قبلا بود کلا خلاف شرع. حالا یعنی چی؟ به این معنا که قانون از ابتدا خلاف شرع و باطل تشخیص داده شد. جمله طلایی شما هم جمله بعدیه، از آنجا که قانون یا قرارداد باطل فرقی نمی‌کنه، حق مکتسبه ایجاد نمی‌کنه. اصلا حق مکتسبه از کجا میاد؟ حق محتسبه ناشی از دو تا چیز، یا قانون یا قرارداد. حالا اگر یکی این دو تا باطل باشه، فرقم حالا قانون باطل باشه که اون حق رو ایجاد کرد، یا قرار باطل یعنی چی؟ باطل یعنی از اول چیزی وجود نداشته، چیزی که وجود نداشته باشه حقی هم برای شما ایجاد نمی کنه. به همین دلیل هم استثناء رو آورده، چون خلافشن یعنی باطل، میگم با قانون باطل بوده است. پس قانون زمان صدور رو نمیدونم نگاه کنم از حیث قابلیت شکایت، که ببینم این رأیی که اون موقع صادر شده از حیث قابلیت شکایت مثلا قابل شکایت هست نیست، اصلا اون رو نگاه نمیکنم، چون اون قانون اصلا باطله. چی رو پس بدون نگاه کنم؟ قانون زمان صدور رو نمیدونم نگاه کنم چون باطله. چی رو نگاه کنم؟ پس ماده نگفته، ماده گفته آره فلان، مگر اینکه اون قوانین خلاف شرع شناخته شود که چی؟ چیکار کنم؟ خب الان یه رأی طرفم باهاش که قانونی که مثلا شما میگی قانون رو خلاف شرع شناختی، خب اون قانون رو که بذاریم کنار، بهش نگاه نکن، باطل. الان من با این رأی طرفم، این رأی بالاخره قابلیت شکایت داره نداره؟ الان به چی استناد کنم؟ به قانون زمان شکایت. همین الان قانون زمان شکایت رو نگاه کن. قانونی که الان داریم چیه؟ میگیم اصل برای اینه که زمان صدور رو باید نگاه کنی، مگر اینکه اون قانونه باطل باشه، هستن باطل خلاف شرع، که نمیتونی اون قانون رو نگاه کنی، هیچی انگار وجود نداره. خب چی؟ به چه قانونی استناد کنم؟ قانون زمان شکایت. همین الان که داری شکایت میکنی، اقامه دعوا میخوای بکنی، نسبت به اون رأی شکایت کنی، قانون فعلی چی میگه؟ قانون الان چی میگه؟ پس میای قانون الان حاکم میشه بهش، افتاد چی شد؟ یعنی اثر فوری پیدا میکنه حتی از لحاظ قابلیت شکایت، چون حق مکتسبه ایجاد نمیکنه اون قانون قبلیه. افتاد چی شد؟ دلیلش چیه و چرا ما این نتیجه رو گرفتیم؟ استثنایی که با اون وارد است خلاف شرع شناخته شدن قانون است، به این معنا که قانون از ابتدا خلاف شرع و باطل تشخیص داده شده. از آنجا که قانون یا قرارداد باطل حق مکتسبه‌ای برای افراد به وجود نمی آورد، لذا در این موارد قانون زمان شکایت، یعنی همین قانون جدید، اثر فوری پیدا میکنه، به اینا هم تسری پیدا میکنه از لحاظ قابلیت شکایت، بر قابلیت شکایت از آن آرا حاکم است. وگرنه اگر قانون باطل نباشه، همون قانون قبلی باید بری نگاه کنی، قانونی که اون حکم در اون زمان صادر، در زمان صدور چه قانون حاکم بود، همون. اگر اون قانون باطل بوده، همین قانون فعلی رو بری نگاه کن. و انتهای ماده 9 در مورد قرار عدم صلاحیت صحبت کرده. چنانکه در زمان قانون قدیم قرار عدم صلاحیتی صادر شده باشد و پرونده همچنان تحت رسیدگی باشد، اظهار نظر دادگاه‌های بالاتر نسبت به این قرار بر اساس قانون جدیده. چرا؟ چون قواعد مربوط به صلاحیت عامر است، اونا هم اثر فوری پیدا میکنه، قواعد مربوط به خصوص صلاحیت ذاتی که اصلا اصولا اثر فوری دارن، فقط صلاحیت نسبیه که برعکس، اصولا اثر فوری ندارن، چون صلاحیت نسبی خیلی وحشتناکی نیست، اون صلاحیت ذاتیه که خیلی وحشتناکه، حتما باید اجرا بشه. این کلمات اصولی هم اصولا که میبینی به کار بردم، منظور اینه که مگر اینکه خود قانون خلافش رو پیشبینی نکرده باشه. مثلا میگیم آقا از این به بعد دعاوی فلان رو باید بدی دادگاه خانواده، دادگاه عمومی دیگه نه، خب صلاحیت ذاتیش عوض شد، پس دادگاه عمومی اگه داره به فلان پرونده رسیدگی میکنه، باید جمع کنه بده به دادگاه خانواده، چون صلاحیت ذاتی تفاوت پیدا کرد. مگر خود قانون جدید بیاد بگه که آقا نه، هم دعاوی مطروحه رو همونو برو تمومش کن، دعاوی جدید رو بدید مثلا به خانواده. افتاد چی شد؟ منظور از خلافش پیش بینی شدن، منظور که تو خود قانون هر چیزی پیش بینی شده باشه.
قرار عدم صلاحیت دادگاه
کی؟ خب
پرونده رو که
آره دیگه، پرونده رو باید با یه چیزی به همین جوری که نمیشه فرستاد. آره مثلا قانون عوض شده و فلان، گفته آقا این پرونده که الان دستته باید بدی دادگاه خانواده، خلافش هم پیش بینی نکرده که خودت رسیدگی کن تمومش کن، هیچ قرار عدم صلاحیت صادر می‌کنه، می‌فرسته دادگاه خانواده، میشه صلاحیت ذاتی. نسبی نه، میگه حالا این حوزه قضایی نه اون حوزه قضایی، هممون عمومی دیگه، خیلی گیری نداریم. نسبی به این معنا، نسبی فقط مکانی فرق داره، نوع دادگاه یک، جفتمون دادگاه خانواده، جفتمون دادگاه عمومی، حالا یکی این تو این خیابونه، یکی تو این اون خیابون، یکی این شهره، یکی اون شهره، یکی این حوزه قضایی، یکی اون حوزه. نسبی دیگه، ولی ذاتی نه دیگه، یکی دادگاه عمومی، یکی خانواده است، یکی انقلاب دیگه، اصلا ذاتا ما فرق. پس انتهای ماده 9 میگه نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجام است. یعنی دادگاه حالا عدم صلاحیت صادر کرد، فرستاد یه دادگاه دیگه، اون دادگاه دیگه و فلان، هنوز تموم نشد، پرونده مختومه نشده و این حرفا، ممکنه قرار عدم صلاحیت به نوعی بره مرجع بالاتر، اختلاف در صلاحیت ایجاد شه یا مرجع تعیین صلاحیت نیاز باشه تعیین کنه مثل دیوان عالی و فلان. خلاصه اگر با همچین قراری مواجه شد مرجع بالاتر خاص اظهار نظر کنه، اظهار نظر طبق قانون جدید باید بکنه که قانون جدید صلاحیت ها رو چی گفته در موردش، اظهار نظر باید طبق قانون. خب اینم مطابق قاعده 7 زدی گفتیم اثر فوری داره، قانون اثر فوری داره، خب همین به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشه. این انتهای ماده 9. خب یه نکته ای رو فقط به عنوان آخرین مطلب اینجا بگیم و این مطلب تمام شد، نام همون حد مکتسبه ای که صحبت رو کردیم. این یارو ماده 9 ابتدای ماده 9 چی گفته بود؟ یعنی ابتداش نه، وسطش، پاراگراف دومش، گفته بود آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین زمان صدور خوده. از چه حیث، از چه ویژگی، از چه جنبه‌ای؟ از جنبه قابلیت شکایت فقط. پس از جنبه‌های دیگه نه. یعنی چی؟ یعنی از حیث قابلیت فلان مفهوم داره، اصطلاح به اصطلاح اصول فقه مفهوم وصف داره، اصطلاح مفهوم مخالف میتونیم ازش بگیریم، به این معنا که از حیث دیگه‌ای نه خیر، تابع قانون جدیده، فقط از حیث شکایت نسبت به اون رأی تابع زمان صدور خود، قانون زمان صدور خودشه. اینو توی هم آیتم بعدی صحبت کنیم. آنچه که به عنوان مانع حق مکتسب بیان شد صرفاً از لحاظ قابلیت شکایت از آرا بود، نه رسیدگی به شکایت. دقت کن، رسیدگی به شکایت نه، اینکه آیا میشه شکایت کرد از این یا نه. میگیم آقا برو قانون زمان صدورش رو نگاه کن، حالا به فرض میشه شکایت کرد و فلان، حالا شکایت کردی رفت دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر رسیدگیش بر اساس چه قانونی باید باشه؟ قانون جدید، نه دیگه قانون زمان صدور. یه افتاد رو جریان رسیدگی، اینو که دیگه استثنا نکرد، که اینو که نگفت طبق زمان صدور برو جلو، این فرایند رسیدگی دیگه. وقتی فرایند دادرسی گفتیم اثر فوری داری، دعوی مطروحه هنوز مطرحه دیگه، فقط از لحاظ قابلیت شکایت برو زمان صدور رو نگاه کن، آیا میشه شکایت کرد یا نمیشه. ولی اگر میشه شکایت کرد و شکایت شد تحت رسیدگی قرار گرفت، نه قانون جدید باید نگاه کنیم. حالا اینو یه خورده میخوام در موردش حرف بزنیم، به خصوص در مرجع تجدید نظر، یعنی دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور. حالا چرا میخوایم تفکیکش کنیم؟ به خاطر اینکه دیوان عالی کشور شأن رسیدگی ماهوی نداره. وقتی میگیم نداره، خب لابد رسیدگیش هم باید یه کوچولو فرقی بکنه. اونو هم اینجا بررسی کنیم و این مبحث تمام. پس آنچه که به عنوان فلان بیان شد صرفا از لحاظ قابلیت شکایت از آرا بود، نه رسیدگی به شکایت. به عبارتی آنچه که در آرا تابع زمان تابع قانون زمان صدور است، صرفا قابلیت شکایت از رأی است و در سایر موارد تابع قانون جدید. در این خصوص نظری مشورتی هم داریم. تو نظری مشورتی اومده گفته قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین شکلی بوده که از تاریخ لازم الاجرا شدن قابلیت اجرا دارد، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در قسمت دوم ماده 9 همینی که الان خوندیم، آراء صادره از محاکم را فقط در مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم قرار داده است و به عبارت دیگر احکام صادره در زمان قبل از لازم الاجرا شدن این قانون فقط در سه مورد مندرج در فلان تابع زمان صدورند، در سایر موارد تابع قانون جدید. حالا گفتیم رسیدگی به شکایت بشه دیگه، رسیدگی به شکایت بشه یعنی پرونده مفتوح میشه، باز میشه، ما ماهوی میریم توش، مهم رسیدگی. اگر قرار بشه رسیدگی ماهوی این تو پیش صورت بگیره، قطعا باید قانون جدید، ولی اینکه اون حکم قبل از قانون جدید صادر شده، صرفا از لحاظ قابلیت شکایت آیا میشه شکایت کرد بهش یا نه، گفتیم قانون زمان صدور رو نگاه کن. حالا اگر خلاف شرع نیست و فلان این حرفا، قانون زمان سودی، قانون زمان سودی میاره قابل شکایت هست. شکایت شما میکنی میاد مثلا دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر میخواد رسیدگی کنه، و چه مبنایی بر رسیدگی کنه؟ طبق قانون جدید بر رسیدگی کنه. پس رسیدگی به شکایت چنانچه ماهوی باشد میبایست بر طبق قانون جدید باشد. به علت چی؟ به علت اثر فوری قانون بر دعاوی مطروحه. مطروحه است دیگه. برای مثال رأی غیر قطعی بر مبنای قانون قدیم صادر شده، ولی در قانون جدید چنین رأی غیر قابل شکایت اعلام شده. آیا این رأی قابلیت شکایت داره یا نداره؟ میریم تابع زمان صدور. تو زمان صدور قانون قدیم بود دیگه، قانون قدیم گفته بود میشه شکایت، پس قابلیت شکایت داره. این رأی با توجه به قانون زمان صدور قابل شکایت هست. خب حالا گیریم که شکایت کردی، حال چنانچه شکایت صورت بگیره، دو حالت اومدن از هم تفکیک کردن. ببین مرجع رسیدگی به اون شکایت کجاست؟ اگر مرجع رسیدگی به شکایت دادگاه تجدید نظر نکن و مرجع رسیدگی آن دادگاه تجدید نظر استان باشه، پایینیه گفتم مرجع رسیدگی آن چی باشه؟ دیوان عالی کشور باشه. مرجع رسیدگی آن دادگاه تجدید نظر استان باشد، این دادگاه باید مطابق قانون جدید به پرونده رسیدگی کنه. حالا صحبت از رأی کردم، نگفتم حکم یا قرار، بیایم اینو تفکیکش کنیم. چرا تفکیکش کنیم؟ چون دادگاه تجدید نظر شأن رسیدگی ماهوی دار. اگر تفکیکش کنیم رأی صادره قرار باشه، قرار فسخش بکنه چیکار میکنه؟ برمیگردونه گفتیم عقب دیگه. قاعده اینه که برگردونه بدوی، بدوی بر رسیدگی ماهوی کنه دیگه. بعد طبق چه قانونی بر رسیدگی کنه؟ قانون جدید. این دیگه هیچ موقع دیگه برمیگردیم به قانون صدور، تموم شد دیگه. اون فقط صرفا قابلیت شکایت، آیا میشد از اون رأی شکایت کرد یا نمیشد؟ همین. پس چنانچه رأی از نوع قرار بوده آن را فسخ کند و دادگاه بدوی عدت دهد، این دادگاه باید بر اساس قانون جدید رسیدگی ماهوی انجام. اگر هم حکم بوده باشه فسخش کنه، خودش باید رسیدگی کنه که بازم بر طبق قانون جدید. دلیلش هم داخل پرانتز دادگاه تجدید نظر شأن رسیدگی ماهوی دارد. اما دیوان عالی، دیوان عالی شأن رسیدگی ماهوی ندارد، صرفا رسیدگی شکلی میکنه تو فرجام. اونم چی؟ خود فرجام، طبق خود قانون. فرجام یعنی فرجام دادرسی مدنی رو دارم میگم، فرجام کیفری قاطی نکنی، اصلا اون ربطی نداره. فرجام مدنی، اون دادرسی مدنی. دیوان عالی با یه رأی طرفه، رأی رو میاد منطبق میکنه با قانون زمان صدور رأی. اصلا خود فرجام ذاتاً همینه، بنابراین با قانون جدید کاری نداره. میاد با اون میبینه رأی که صادر شده نسبت به قانون زمان صدورش آیا منطبق با اون صادر شده یا نه. اگه شده باشه هیچ تاییدش میکنه، ولو اینکه قانون جدید چطور باید خوش گفته باشه. اما اگر نه، رأی نقض میکنه، نقضم بکنه، میخواد قرار باشه، میخواد حکم باشه، چون شأن رسیدگی ماهوی نداره، قطعا برمیگردونه آخر، برمیگردونه دادگاه پایین‌تر. خب دادگاه پایین‌تر باید رسیدگی کنه دیگه، ماهوی باید رسیدگی کنه اونجا. آره، باید قانون جدید رو رعایت کنه اون دادگاه. اگر نقض بشه تو دیوان عالی برگرده عقب، دادگاه پایین‌تر آره باید قانون جدید رعایت کنه. اگر نه، خود دیوان عالی فقط داره رسیدگی شکلی میکنه که ببینه تایید کنه یا نه، قانون جدید اصلا بعد نظر قرار نمیده. مطابقت رأی با قانون زمان صدور، تایید کنه که هیچ، تموم میشه دیگه پرونده. اما اگر نقض کنه برگردونه، اون دادگاه پایین‌تر باید قانون جدید مد نظر داشته باشه، رسیدگی ماهوی شو طبق قانون جدید. پس مرجع فلان باشد، در این حالت دیوان باید رأی رو از لحاظ شکلی و با توجه به مقررات زمان صدور بررسی کنند، چنانچه آن را نقض و به دادگاه پایین‌تر ارجاع دهد، فرقی نمی‌کنه قرار باشه یا حکم، در هر حالت برمیگردونه. حالا به کدوم دادگاه در جای خودش بررسی می‌کنه، یه موقع از همون دادگاه برمیگردونه، یه موقع از دادگاه همرز برمیگرده، ولی خلاصه برمیگردونه پایین. تجدید نظره که حکم باشه و فلان خودش رسیدگی کنه، دیوان این کارا نمی‌کنه. چنانچه آن را نقض به دادگاه پایین‌تر ارجاع دهد، دادگاه اخیر باید طبق قانون جدید به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. اما اینکه بخواد نقض کنه دیوان، چی رو مد نظر قرار میده؟ همون قانون زمان صدور. مثلا فرجام یعنی همین. مادهش هم ماده 372 که توی فرجام قسمت فرجام اومده دیوان عالی. میگه چنانچه رأی صادره، رأی فرجام خواسته، شما فرجام خواستی از رأی، با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد نقض نمیشه، نه با قانون زمان رسیدگی فرجام. پس تو رسیدگی فرجامی دیوان عالی عنایتی به قانون جدید نداره، نگاه میکنه قانون زمان صدور رأی کی بوده، ولی تجدید نظر اینجوری نیست، چون رسیدگی داره قانونی توی دیوان عالی. یه جور دیگه هم میتونی یادت بمونه، ای قاطی نمی کنی. فرجام بهتون گفتم شما حتما با یه رأی قطعی طرفی، چون با یه رأی قطعی طرفی قانون جدید بهش تسری پیدا نمیکنه. اونجوری هم میتونی یاد بگیری ساده تر، گفتم دعوی مختومه، مختومه است دیگه، رأی قطعی شده. شما فرجام خواهی میکنی حتما رأی قطعیه، وگرنه به یه رأی غیر قطعی شما نمیتونی فرجام خواهی کنی. سه تا بود دیگه، گفتم اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، فرجام هم گفتم. حتما گفتم این سه تا حتما شما با یه رأی قطعی طرفی. پس وقتی رفته دیوان داره رسیدگی فرجام میشه، حتما رأی قطعیه. پس قطعا قانون جدید بهش تسری پیدا نمیکنه، مگر اینکه شکسته بشه، برگرد رسیدگی ماهوی بشه، حالا اون موقع چون دوباره میشه دعوی مطروحه دیگه، اون موقع رسیدگی که نوشتم اونجا براتون. وگرنه خود فرجام صرفا رأی رو میاد با زمان صدورش مقایسه میکنه، اوکی باشه تایید، اوکی نباشه برگردونه رسیدگی اون دادگاه پایین‌تر، خب قطعا دیگه قانون جدید بهش تسری پیدا میکنه، اثر فوری میذاره، چون شد دعوی مطروحه دیگه، دوباره پرونده باز شد، مفتوحه شد، مختومه شد نبود، یعنی مختومه بود نقض کرد شد مفتوحه دوباره. اینی هم که نوشتم در دیوان عالی، چون تو ماده نیومده نوشتم، جزء ماده نیست، تو سرفصل فرجام تو دیوان عالی این اتفاق میفته. تجدید نظر ما هم چون ماده ای نداریم، چون تجدید نظر شما با یه رأی قطعی طرف نیستی، این فرقش اینه. پس تجدید نظر قانون جدید و ملاک قرار میده، ولی دیوان عالی قانون جدید و ملاک قرار نمیده، قانونی با یه رأی قطعی طرف، همون قانون زمان صدور میاد ملاک قرار میده. اینم آخرین مبحث این قسمت. اما تمرین بعد از این قسمت دیگه وارد مباحث تخصصی تر آیین‌نامه مدنی میشیم، که اولیش صلاحیت. اما قبل از اینکه بخوایم وارد مباحث صلاحیت بشیم، یه تمرین اینجا بهتون دادم، این تمرین حتما انجام بدید، یعنی انجام ندید تو صلاحیت گیر پاج میکنید. تمرین انجام بدید، به یه بهونه‌ای دارم این تمرین رو میدم که مربوط به این قسمت هست. ما صلاحیت رو هنوز نگفتم، میخوام گفتم اون اینکه نگفته باشم، ولی نه به اون شکل با دیتیل و با ماده هایی که تو اون هست هنوز بررسیش نکردم. اما اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی رو گفتم دیگه. این اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی فقط دادگاه بدوی تجدید نظرمون که نیستش، که کلا هر جایی که قرار باشه یه رسیدگی بکنه این حاکمه بهش. حالا استثنا بعضی جاها تک مرحله ای بود، به طور کلی هستش. لیست کردم خیلی از جاهایی که تو قوانین خاص و قوانین پراکندمون کمیسیون هایی وجود دارن، جاهایی هستن که رسیدگی میکنن به یه چیزی. حالا ممکنه ماهیت حقوقی داشته باشه رسیدگیشون، ممکنه ماهیت انتظامی داشته باشه. جزایی ها رو نیاوردن اینجا، ولی یعنی جزایی هم همینه، بیشتر خواستم تخلفات و مثلا اینا رو هم آوردن، یا ماهیت حقوقی، انتظامی، تخلف، اینا یعنی جرم و اینا ندیگه. حالا اونا میشه آیندازی کیفری، اونها هم حاکمه، اونا هم بالاخره رسیدگی دو مرحله ای هستش و از این بازی، یعنی این اصل اونجا هم حاکمه، ولی اینجا نیورد به دلیل اینکه خیلی پراکنده زیاده تو دادرسی مدنی ما از اینا داریم. یه جا آوردم اینا رو لیست کردم براتون، بازم هست دارین ببینید، دیگه خیلی مهم نیست، مهماش رو آوردن اینجا براتون، یه جا ببینیدش. و این جدولی هم که اینجا داریم هیچ جا پیداش نمی‌کنید، به این شکلی شما هیچ کتابی اینا نیستش، آوردم براتون، خودم هم راهنمایی کردم از کدوم قانونه. فقط از شما یک زحمت میخوام، باشید برید این قانونا پیدا کنید کدوم ماده هاش یه همچین چیزایی رو ذکر کرده. میخوام اون دو مرحلهشو ببینی که آقا مثلا گفته هیئت بدوی داریم در مورد فلان رسیدگی، هیئت تجدید نظرم داره دو مرحله رسیدگی، نمیدونم شورای رقابت داریم یه هیئت تجدید نظرم داره این شورای رقابت، اگه شورای حل اختلافی داریم یه مرجع تجدید نظر هم واسهش گذاشتیم به نام دادگاه عمومی، اگه هیئت نظارت داریم یه شورای عالی ثبت هم داریم مثلا تو قانون ثبت اسناد، اگه تو ثبت احوال مثلا یه هیئت حل اختلاف داریم یه دادگاه عمومی هم بعدش گذاشتیم آقا به آرای این هیئت حل اختلاف اونجا شکایت کن. دو مرحله رسیدگی، اگه کمیسیون ماده 100 شهرداریه تخلفات ساخت و ساز و فلان که خیلی مرسومه، خب کمیسیون رأی میده شما به اون رأی کجا میتونه اعتراض کنی؟ مرحله دوم یه کمیسیون دیگه از همون ماده صد، برو مادهشو پیدا کن. گفته آقا کمیسیون تجدید نظر نذاشته اونجا، میگه یه کمیسیون دیگه ای ماده صد که اعضاش فرق کنن با اون اعضایی که قبلا مثلا رأی دادن. برو ماده، من دارم میگم ولی ماده نگفتم، صرفا قانونشو گفتم، اسم قانونش اینور آوردم که دیگه نخواهید دنبال قانونش بگردید. توی اون قانون برو اینا رو پیدا کن، بذار به چشمت بخوره که این اصل دو مرحله‌ای بودن رسیدگی هست. ولی مثلا برای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مرجع تجدید نظری نگفته، یعنی چی؟ یعنی تک مرحله‌ای، اون استثناء، اصل بر دو مرحله‌ای بودن. ولی باید ببینی اینا رو چرا من خط تیره گذاشتم برای کمیسیون ماده 70، بعد میشه نمیشم مرجع تجدید نظری نشون خودم ای در نیوردم، این ماده ای هستش که اینو گفته، باید بری اینا رو ببینی. خب پس اصل دو مرحله بودن رسیدگی در مرجع زیر پیدا کنید با مستند قانونی، منظورم ماده شو، خب قانونش که خودم نوشتم این بخند، باید بری ماده شو ببینی کجا گفته هیئت بدوی، کجاش گفته هیئت تجدید نظر، ماده شو بخون به چشت بخوره. و یه کار دیگه هم بکن، همین الان بحث صلاحیت رو گفتم، گفتم این بدوی تجدید نظرش رو میبینی که مثلا یه دعوی میخوره به اینا، دیگه نیازی نیست پاشی به دادگاه، میری مراجع اختصاصی که براش تعریف شده، اینا میشن مراجع اختصاصی، تخلفات ساخت سازمان و فلان اینا رو دادگاه نمیری که، میری کمیسیون ماده صد شهرداری اونجا رسیدگی بشه، یا حالا هر چیز دیگه، یا مثلا تخلفات انتظامی، تخلفات انتظامی وکلا، تخلفات انتظامی قضات کجا بری شکایت کنی؟ دادگاه میری شکایت میکنی؟ نه، اینا دادگاه خاص خودشونو دارن، دادگاه انتظامی وکلا مثلا توی کانون، دادگاه انتظامی قضا. خب مرجع تجدید نظر اون یه رأی داد، کجا میتونی ازش تجدید نظر خواهی کنی؟ همیشه هست دو مرحله‌ای بدونی، یکی رأی میده اصلا قطعی بودنش نیست، میشه یه جا اعتراض کرد، مثلا دادگاه انتظامی وکلا رأی میده، کجا میتونی بهش اعتراض کنی؟ دادگاه تجدید نظر نداره اون خودش، تو دادگاه عالی انتظامی قضات میتونی بهش اعتراض کنی. حالا اگه از قاضی شکایت کرده بودی، دادگاه عالی انتظامی قضات رأی میده، کجا میتونی تجدید نظر خواهی کنی؟ دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات. خب اینا باید ماده‌هاشو تو قانون‌های مربوطه بری ببینی. حالا یه کار دیگه هم میخوام بکنم، حالا که شما زحمتشو میکشید برید اینا رو ببینید توی عنوان، یه چیز دیگه هم میخوام، این کارو حتما بکنید، اینجا ننوشتم دارم شفاهی میگم، یادداشت کنید که حتما برید انجامش بدید، وگرنه گفتم تو صلاحیتو گیر پاش میکنید، من بخوام اونجا توضیح بدم و فلان توش میمونید. اونم چی؟ حالا ما مراجعشو فهمیدیم، مرجع بدوی داره، تجدید نظر داره، برو ببین به چی رسیدگی میکنن، کدوم دعاوی در صلاحیتشون، تو همون قانون ها برو ببین دعاوی واقعا میگه دیگه، اونجا تو اون قانون گفته چی در صلاحیت ایناست، چی در صلاحیت شورای حل اختلافه، چی در صلاحیت نمیدونم شعبه بدوی دیوان عدالته،
چجوری بررسیش کنم،
چی صلاحیتشو فقط بخون، مادهشو در بیار پیدا کن، بخون آشنا بشی، آشنایت ذهنی پیدا بکنی که اگر من گفتم دیوان عدالت مثلا یه مرجع اختصاصی که به این دعوی رسیدگی میکنه، همچین هم برات ناآشنا نباشه، دیوان عدالت هم اصل دو مرحله ای حاکمه بهش، آقا یه شعبه بدوی داره، شعبه تجدید نظر داره، خب برو پیدا کجای اون قانون، کجای قانون تشکیلات نمایندگی و آیندادسی دیوان عدالت اداری اومده شعبه بدوی رو ذکر کرده، شعبه تجدید نظر رو ذکر کرده، وقتی یه جا باید قانون گفته باشه دیگه، همینجوری سرخود که اینا شعبه موبه تشکیل نمیدن که توی تشکیلاتشون. پس صلاحیتشون هم برو تو همین قانون ها قطعا میگه، وقتی این مراجع میگه حتما میگه به چی رسیدگی میکنن، صلاحیت رسیدگیشون هم ماده هاشو در بیار، بذار با این قوانین یه خورده عجین بشی، وگرنه تو قسمت صلاحیت قاطی میکنه آدم همیشه، نه که نمیریم قانوناشو نگاه کنیم، یکی میخوایم به اون بگه ما هم حفظ کنیم، خب برو قانوناشو نگاه کن، وقتی قانوناشو نگاه بکنی چهار تا ماده بالا پایینشو مجبوری بخونی تا یه خورده دستت بیاد که اصلا چی هست. آقا تو امور گمرکی بین اون کسی که وارد کننده هست با گمرک اختلافش میاد که آقا نه گمرکی اینقدر، اون میگه نه اونقدر، و کجا رسیدگی میشه، کجا باید بری شکایت کنی، دادگاه باید بری، نه این قانون امور گمرکی اومده هیئت اینجا مثلا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، خب اون کمیسیون رأی میده، به اون رأی اصل دو مرحله ایه، یه جا قاعدتا میشه شکایت کرد، کجا؟ همون جای کمیسیون تجدید نظر وجود داره، خب جا چرا وجود داره؟ چون قانون پیش بینی کرده. قانون کار، قانون شهرداری، قانون ثبت اسناد، قانون نظام صنفی، مثلا تعذیرات حکومتی، شعب بدوی تعذیرات حکومتی، شعب تجدید نظر. تازه قانون نظام صنفی کشور یه چیزی هم پیش بینی کرده به نام هیئت رسیدگی بدوی، هیئت رسیدگی تجدید نظر. برو ببین فرقشون چیه. کجاها میره تعذیرات حکومتی، کجاها میره هیئت رسیدگی بدوی که بعدش حالا مثلا اعتراض کنیم اون آرش. پس نگاه کنی دوبار مثلا نوشتم قانون نظام صنفی رو. باز راهنمایی کردم که چی کجا مثلا قانون تعذیرات حکومتی آیین‌نامه‌ش هم نوشتم که بدونی از کجا به اینا رو در بیاریم. قانون کارشناسان، مثلا قانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسایی که حین رسیدگی دادگاه شما ارجاع میدی به کارشناس. کارشناس از کجاست؟ کارشناس رسمی دادگستری دی. حالا اون یه تخلفی اگه بکنه کجا باید بری شکایت کنی ازش؟ اونها مثل وکلا، مثل قضات، دادگاه انتظامی دارن. قانونش رو برو نگاه کن ببین پیش بینی کرده چجوری پیش بینی کرده. قانون دادگاه انتظامی کارشناسان تو سطح استان برگزار میشه، تجدید نظرش دادگاه تجدید نظر کارشناسانه که مقرش تهرانه. خب من از کجا درآوردم اینو؟ قانون لابد پیش بینی کرده، باید بری ببینی اینا رو. صلاحیتاش هم یادت نره. یه چیزی هم میتونی به اینا اضافه کنی، ننوشتم تو پیچیده هم سه. قانون تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی هم میتونی بشه ببین. اونا هم باز یه دونه بدوی داده تجدید نظر داره. بحث بیمه بین کارگر و کارفرما و فلان، هر چیزی که بحث بیمه باشه، بیمه تامین اجتماعی باشه، هیئت تشخیص دارن یا کسی که باید بیمه، کارفرما باید بیمه پرداخت کنه. شرکتی شما دارید یا کارفرمایی، باید کارگرات بیمه کنی و فلان، بیمه باید پرداخت کنی. اون جایی که میاد از طرف سازمان تامین اجتماعی بیمه رو تشخیص میده و فلان، اصطلاحاً اون هیئت بهش میگن هیئت تشخیص مطالبات. اینا رو ببین تو قانون اسمشو، بعد ببین تجدید نظرش کجاست. اگه رأی داد اون هیئت تشخیص کجا میشه اعتراض. حالا که تا اینجا اومدیم یه چیز دیگه هم بهتون بگم. بعضی از این هایی که داری میبینی نه تنها دو مرحله، حالا یه تمرین زیرش دادم، من بذار تمرین رو بگم در حین اون تمرینه. اینم میگم تمرین بعدی رو هم بخونیم. در بعضی موارد مشاهده میشه که بیش از دو مرحله رسیدگی هم هست. خیلی هم خوب نیست، این فکر کنیم سه مرحله چهار مرحله رسیدگی خیلی خوبیه، چون طول میکشه تا به سرانجام برسه یه رأی. اینم خیلی خوب نیست. یعنی یه اصل دادرسی هم وجود داره نام اصل تسریع دادرسی. زود تا میتونی زود درسته، نیا کن نقطه مقابل تشریفات ها. تشریفات باعث میشه که روندی خورده کند بشه. از یه طرف دیگه میگن دادرسی باید چی باشه؟ زود به سرانجام برسه. ما در بسیار از موارد تشریفات فدای، یعنی باشید تسریع و سرعت رو فدای تشریفات میکنیم. میگیم نه، تشریفات رعایت بشه، بخاطر اینکه تشریفات خیلی از اصول دادرسی رو داره تضمین میکنه برای ما. مثلا میگه کندم شد شد. ولی یه سه مرحله چهار مرحله رسیدیم خیلی چیز جالبی میذاره. دو مرحله خوبه دیگه. حالا اونم رای بده دوباره شکایت کنی یه جا دیگه، دوباره اون رای بده یه جا دیگه بری شکایت کنی. داریم قوانینمون، حالا میخوام اونو ببینیم. من دو تاشو واسهتون گفتم که برید قانوناشو نگاه کنید در بیارید. فقط مراجعشو به ترتیب گفتم، به ترتیب از بالا از پایین به بالا، از ابتدا تا انتها. مثلا قانون مالیات ها، شما ممیز مالیاتی یه چیز بهت میگه، میگه اینقدر مالیات باید بدید، شما به عنوان مؤدی مالیات اعتراض داری بشه. کجا باید بری اعتراض کنی؟ دادگاه پا نمیشی بری. هیئت حل اختلاف دارن خودشون، سازمان امور مالیاتی تو هر ادارش بری هم چیزی داره، قسمتی داره به نام هیئت حل اختلاف. خب حالا هیئت حل اختلاف یه چیزی گفت، یه رأی داد، کجا میتونی اعتراض کنی بهش؟ حالا میگه هیئت حل اختلاف مالیات تجدید نظر، خودش دوباره یه تجدید نظر داره. بعد دوباره در بعضی موارد گفته که تو رأی تجدید نظر رو میتونی بری تو شورای عالی مالیاتی، یعنی مرحله سومی هم قرار داده. اینو برید قانونش رو در قانونش هم نوشتم، قانون مالیات های مستقیم، برید ببینید چه جوری اینا رو ماده هاشو پیدا کن کجا این حرفا رو زده. و یکی هم قانون سازمان نظام پزشکی، شما از پزشک میگی تخلف کرده، کجا به شکایت کنی ازش؟ هیئت بدوی انتظامی، بعد یه هیئت تجدید نظر گذاشتم بر، بعد یه هیئت عالی گذاشتم بر، بعد تازه به اون رأی هیئت عالیه میگه تو دادگاه تجدید نظر استان میتونی بری. چهار مرحله یعنی دادگاه تجدید نظر استان دیگه جزء هیئت میهات حساب نمیشه، دادگاه دیگه میشناسیمش، دادگاه تجدید نظر استان یه جا آورده، بعد بری همه این ماده‌هاش در بیاری، چهار من خیلیه ولی آورده. این از این. یه چیز دیگه که می‌خواستم بگم این بودش، همین اضافه کردن مراحل رسیدگی تو بعضی از اینایی که تو جدول هستش، تو همون جدول نوشته شده، تو بعضیاش یه رسیدگی سوم هم میشه اضافه کرد بهش و اونم دیوان عدالت اداری. بسیاری از اون کمیسیون هایی که اونجا نوشته شده، مثل کمیسیون امور گمرکی، مثل کمیسیون مالیاتی، همین مالیاتی که نوشتم سه ردیف سه تا، مثلا دیوان عدالت هم واسه خودش هست، یعنی به قطعی اینا میتونی بری دیوان عدالت هم شکایت کنی. کمیسیون ماده 100 هم میشه، بله میگم یه سری چیزایی که توی اون جدول هستش. همون کمیسیون ماده 77 که میبینی مرجع تجدید نظر نداره ولی تو دیوان میشه، یعنی میتونی یه ستون اضافه کنی بعد از مرجع تجدید نظر، بعد تو بعضیاشون دیوان عدالت رو به عنوان مرجع سومی بنویسی که برای کمیسیون ماده 77 مرجع دوم حساب میشه، سوم حساب نمیشه چون دوم نداره اصلا. ولی مثلا نه همشون نه ها، مثلا کجاها؟ قانون کار، هیئت حل اختلاف، می‌بینی معاون مرجع تجدید نظر اگه رأی بده قطعیه، ولی میتونی توی دیوان عدالت بهش به عنوان مرجع سوم اعتراض کنی. نه قانون اینا که نه، شورای عالی ثبت میشه، کمیسیون ماده 77 میشه، کمیسیون ماده 100 میشه، قانون کار میشه، اون هیئت حل اختلافش. گمرکی هم میشه، کمیسیون های گمرکی. مثلا اینا که دارم میگم برو مستند پیدا کن مرجو که چرا میشه، که چرا میشه. صلاحیتاشون یادت نره، حالا اینا مراجع بودن، مرجع دوم و سوم، صلاحیتاش خیلی مهمه، اینه به چشت بخوره که چی رو ما کدوم دعاوی رو مثلا میبریم شورای رقابت، چی باشه موضوع، چی باشه موضوع ما میریم نمیدونم دادگاه انتظامی وکلا، چی باشه موضوع میریم نمیدونم هیئت رسیدگی بدوی تو طبق قانون نظام صنفی. آقا شما میگی مثلا این آرایشگری که میریم نمیدونم تخلف داره میکنه، خب این یه اتحادیه دارن دیگه، اتحادیه طبق چی داره کار میکنه؟ طبق قانون نظام صنفی داره کار میکنه. شنیدی میگن صنف آرایشگر، صنف از همینه دیگه، قانون داریم براش، اتحادیه ها برای خودشون که اینجوری تشکیل نمیشن، این قانون پشتش. خب حالا شکایت داری کجا باید بدی؟ آقا این تخلف کرد، این گرون فروشی کرده، این به جایی که مثلا تعرفش 20000 تومان از ما 50000 تومان گرفته، کجا باید شکایت کنی؟ همینجوری ننداز تعذیرات، میگم برو قانون برو ماده پیدا کن، گرون فروشی کرد، احتکار، کم فروشی، اینا همش تو همین قانون نظام صنفی پیش بینی شده. ببین کجا اینا، میگم صلاحیت منظورم ایناست. پس در ادامه که این ماده های مربوط به مرجع بدوی تجدید نظرشو پیدا میکنی، مهمترش اینه که بری صلاحیتشو پیدا کنی، چی در صلاحیت ایناست که تو بحث صلاحیت گیرپاش نکنی. عملا اینجا دارم صلاحیتم درس میدم، صلاحیت مرجع اختصاصی رو دارم درس میدم، مرجعی که پراکنده جای قانون وجود دارن. سوال
جاره 15 منظور از قرار لزومان قرار قاتل در بوده دیگه، نه مثلا قرار اتیان سلطن بوده.
آره قرار قاتل.
بعد در حالت جلب سالس اگر جلسه یا جلسات بعدی در ادامه جلسه اول باشه، بازم اونجا اون حق
اسم
وجود
جلسه اول بشه روش گذاشت،
باز اون حق وجود.
جایی که جلسه تجدید میشه، گوش کن، جایی که جلسه تجدید میشه، اصطلاح تجدید رو به کار میبریم، یعنی جلسه تموم شد، مثلا جلسه اول تموم شد، تجدید جلسه وقتی میشه دیگه جلسه بعدی میشه جلسه دوم. حالا اگه تاخیر جلسه باشه، یعنی همون جلسه رو داریم کش میدیم، مثلا جلسه بعدی که تشکیل میشه همون جلسه اوله، مثلا همین حقوق دفاعی و حقوقی که اصولا تو جلسه اول وجود داره همچنان وجود داره، میشه جلسه ثالث کرد. یعنی
چی؟ ماده 421 آیه به شورا تسری داره.
چی بود؟ چه از کجا داری میگی؟
اینجا بالایی اعتراض سالس تاری.
آه نه اونجا
قبول بین دادگاه بدوی و شورا
تاری اگر باشه آش کجاش باید بفرسته این تو قانون شورا اومده دیگه، که اگه دعوای تاری شورا مطرح بشه که از صلاحیت داد شورا خارجه کل پرونده رو باید بفرسته دیگه.
بحثی نداریم
نه اونجا بحث باید بفرست داد کنون.
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @بیستونلا بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
خب مبحث بعدی صلاحیت که نمیشه باب اول ابتداش قانون مقدمه بود دیگه، مقدمات قانون بود، بعد دیگه باب اول صلاحیت دادگاه، فصل اول صلاحیت ذاتی و نسبی و فصل دومش هم اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل که همه ماده هاشو دیگه اینجا آوردیم که یه دفعه در موردشون صحبت کنیم. فصل اول گفته در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه، ماده 10 میگه رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. این ماده در مورد صلاحیت ذاتیه، بقیه ماده ها در مورد صلاحیت محلی هم یا نسبی، هم یه دونه است صلاحیت ذاتی. و گفته رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب هم آورده کنارش، ولی دیگه ما میدونیم دیگه صحبت کردیم در مورد دادگاه انقلاب که خیلی صلاحیت زیادی نداره تو دعاوی حقوقی، ولی دعاوی اصل 49 قانون اساسی بودش. یعنی عملا میشه همون دادگاه عمومی مگر در مواردی که فلان مرجع دیگری، دیگه میشه مراجع اختصاصی یا استثنایی، مراجع اختصاصی یا استثنایی که صلاحیت ذاتی خاصی براشون تعریف شده باشه و فقط هم در محدوده همون صلاحیت میتونن رسیدگی بکنن. هر جا گیر کردیم باید بریم سراغ دادگاه عمومی، صلاحیتش عام. خب این صلاحیت ذاتی حتی حرف زیاد برای گفتن داره، منتها مواد این فصل بیشتر در مورد صلاحیت محلی و نسبیه. ما هم اول میخواییم در مورد صلاحیت محلی بیشتر صحبت کنیم بعد بریم صلاحیت ذاتی، چون صلاحیت ذاتی گفته دیگه، گفته مگر در موردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد میخوره دیگه به قوانین خاص. این که بگیم یه چیزی در صلاحیت دادگاه خانواده است، یه چیزی در صلاحیت نمیدونم دادگاه شورای حل اختلافه، یه چیزی در صلاحیت مثلا دیوان عدالت و امثال هم، دیگه ما باید بریم سراغ قانون خاص، قوانین خاص. اول خود قانون عامی که بیشتر در مورد صلاحیت محلی حرف زده، اونو اول تعیین تکلیف بکنیم، در موردش صحبت بکنیم، بعد میریم سراغ صلاحیت ذاتی و قوانین خاصی که در این زمینه و مراجع اختصاصی که در این زمینه وجود داره. یه سری ماده هاشو بخونیم بعد بریم سراغ صحبت کردن در موردش. ماده 11 میگه دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. یعنی دیگه نوع دادگاهو نگفت. یعنی دیگه صلاحیت ذاتی و ماده 10 تعیین میکنه برات. این میشه صلاحیت محلی. حالا فهمیدی مثلا دادگاه عمومیه، فهمیدی دادگاه خانواده است، حالا میگه کدوم دادگاه خانواده، کدوم دادگاه عمومی از لحاظ محلی. میگه دعوا باید در دادگاه اقامه شود که خانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. این اصل قاعده صلاحیت محلیه که محل اقامتگاه خانده. حالا در ادامه میگه اگر خانده اقامتگاه نداشته باشه تو ایران چی؟ در ایران محل سکونت موقت داشته باشه همونجا. اگر اقامتگاه هم نداشته باشه، محل سکونت موقت هم نداشته باشه ولی مال غیر منقول داشته باشه، میریم محل مال غیر منقولش. ربطی به دعاوی راجع به غیر منقول نداره ها، ما تو همون قاعده ایم، یعنی دعاوی هستش که قاعده داره روش کار میکنه. قاعده میگه محل اقامت خانده، منتها اقامتگاه نداره خانده ما تو ایران، محل سکونت موقت هم نداره، میگه این مال داره، اینجا مال غیر منقول داره، برو همونجا. دعوا لزوما در مورد مال غیر منقول نیست، دعوا در مورد چیزیه که محل اقامت خانده صالح رسیدگیه. پس دعوا در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگه اونم نداشته باشه چه محل اقامت خواهان محل اقامت خودت برو، منتها این ترتیب رو رعایت کن. تبصرم حوزه قضایی رو تعریف کرد. حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهای از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییر در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد. بنابراین مثلا شهرستان میگیم، مثلا شهرستان تهران، خب یه دونه حوزه قضایی نداره دیگه، چند تا حوزه قضایی میشه با توجه به این تعریف که دادگاه توش وجود داشته باشه. فقط هم دقت بکنید از لحاظ تقسیم بندی های جغرافیایی، تقسیمات کشوری، شهر جز تقسیمات کشوری نیست. چیزی که جزی که از تقسیمات کشوری شهرستانه، مثلا میگیم شهرستان تهران، شهر تهران توشه، چیزای دیگه هم توش هستن به غیر از شهر تهران، ممکن شهرهای دیگه هم باشن، بخش ها باشن، همه اینا توش میشه. شهر جزء تقسیم بندی کشوری نیست.
شهرستان اهمه.
شهرستان اهمه. ولی تو خود یه شهرستان میتونه چند تا حوزه قضایی باشه، چون گفته دیگه، گفته حوزه قضایی قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. حالا شما اگه تهران رو نگاه بکنی یا خیلی شهرهای بزرگ رو نگاه بکنی، خیلی مجتمعهای قضایی زیادی وجود داره. همین کلمه‌ای که در ادامه آورده، تو واحدهای از قبیل مجتمع یا ناحیه، مثلا تو تهران میگی مجتمع شهید بهشتی هست، مجتمع صدر هست، مجتمع مدنی هست، فلان هست، اینا همشون یه حوزه قضایی هست، ده تا حوزه قضایی نیستن، یه حوزه قضایی هست، چند تا مجتمع شدن فقط به خاطر اینکه تمرکز زدایی بشه، یه حوزه سر یه مجتمع همه چی نریزه. مثلا ناحیه بندی میکنن، خود تهران میان ناحیه بندی میکنن که این دعاوی که مربوط به این مناطق تهرانه، مثلا در صلاحیت مجتمع عدالت، اونی که در صلاحیت نمیم شهید بهشتی، اونی که در صلاحیت مفتح، اینا همونو داره میگه، میگه تغییر در صلاحیت عام دادگاه مستقر نمیده. یعنی اینا صلاحیتاشون ما فرق نمیکنه، از لحاظ صلاحیت محلی ما فرق نداره، اون فقط یه چیزیه که بر تمرکز زدایی و گسترش شهر باعث شده که هیچ کاری بکنه. خب این شد ماده 11. ماده 11 گفتیم صلاحیت محلیه و قاعده است، بقیهش استثناء صلاحیت محلیه. یعنی ماده 11 ماده قاعده صلاحیت محلی گفته که آقا محل اقامت خانده. مواد بعدیش اومده استثناء این قاعده رو گفته که ما عدول میکنیم از این قاعده، از قاعده صلاحیت محل اقامت خانده میایم عدول میکنیم. چی گفته؟ گفته دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، اهم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاه اقامه میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خانده در آن حوزه مقیم نباشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه قاعده رو نگاه نکن، این استثنای قاعده است، محل وقوع مال غیر منقول رو نگاه. کجاییم؟ صلاحیت محلیم. یعنی نوع دادگاه رو تو ماده 10 ما تعیین کردیم، آقا دادگاه عمومیه، دادگاه خانواده ها، هر چی، یا اصلا همون دادگاه گفتم قاعده، دادگاه عمومی. حالا کدوم دادگاه عمومی؟ میگیم دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول، نه دیگه محل اقامت خانده. چرا؟ چون دعوا مربوط به مال غیر منقول. حتی توضیح تفسیر داره، ما فقط دارم ماده رو میخونم که ببینیم چه جوری باید تشخیص بدیم این ماده رو، هم پشت سر هم گذاشته بتونیم تشخیص بدیم، عنوان قرار بدیم براشون و تشخیص این خیلی مهمه. ماده 13 دعاوی بازرگانی، دعاوی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده. خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود. خب این چی گفت؟ میگه دعاوی بازرگانی، حالا اون داستانی که گفته، خواهان میتونه به این دادگاه مراجعه کنه یا جایی که تعهد باید انجام بشه، پس محل وقوع عقد رو داره میگه یا محل انجام تعهد. یعنی چی؟ یعنی حق انتخاب داد به خواهان که خواهان میتونه به چند تا دادگاه مراجعه کنه. اینجوری نیست، با ماده قبلی فرق داره. ماده قبلی گفت محل اقامت خانده نه، محل وقوع مال غیر منقول، ولی اینجا میگه محل اقامت خانده هم هست، علاوه بر اون تو اینجاها هم میتونی بری. یعنی مثلا سه تا دادگاه رو از لحاظ محلی صالح دونسته، تو هر کدوم دوست داری برو. پس استثنای قاعده دو حالت شد، یه حالت اینه که محل اقامت خانده رو حذف میکنه، جاش یه دادگاه دیگر معرفی میکنه بهت که میشه مثل ماده 12، یه حالت اینه که نه حذفش نمیکنه محل اقامت خان داره، یه چیزایی اضافه تر الحاق میکنه بهش، در کنارش قرار میده و حق انتخاب میده به خان. این همیشه حالت دوم میشه مثالش مثلا ماده 13. پس این دو حالت استثنای قاعده صلاحیت محلی هست که همون محل اقامت خانه است. یه موقع است محل اقامت خانه در اصلا بیخیال میشیم میدون تو آقایی که دیگه، یه موقع است نه محل اقامت خانه هم هست، یه دو تا دادگاه دیگه، سه تا دادگاه دیگه، یه دادگاه دیگه در کنارش صالح هست از لحاظ محلی یا ذاتی. نه ها، همون عمومیه، همون خانواده هست، ذاتیه یاد نده، ذاتی سر جاش. نه اینکه مثلا دادگاه عمومی یهو بگیم نه یه دادگاه انقلابی هم مثلا میتونه رسید اونجوری، نه نه همون دادگاه عمومی مثلا تهرانه، یهو مثلا میگیم دادگاه عمومی کرج هم سال، از لحاظ محلی فرق داره نه ذاتی. این حق انتخاب رو به ما داده،
این از میتواند میفهمیم.
آره از میتواندش بگیم
که 11 هم سال.
آره اسمی از محل اقامت خانده نهی برده ماده 13، ولی از همون میتواند ما میفهمیم که محل اقامت خانده هم هست. حتی این رأی وحدت روی اومده، این اختلاف بودش، این فکر میکردن که ماده 13 فقط داره میگه همین دوتا محل اقامت خانده، نه بعدا رأی وحدت روی اومد که نه محل اقامت اونو نفی نکرده، میگه محل اقامت خانده که هست هیچ غیر از این دوتا هم هست. ماده 14، درخواست تأمین دلایل و امارات یا امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. خب طبیعیه دیگه، شما تأمین دلیل هم می خوای بکنی، دلیل کجاست؟ برو همون دادگاهی که اونجا هستش. پس دیگه به محل اقامت خانده نگاه نمی کنی. خانده طرف دعوا کیه مهم نیست، اون دلیل کجاست. ممکنه خانده تو مقیم تبریز باشه، دلیل تو تهرانه. خب تامین دلیل کجا بریم؟ محل اقامت خانده که تبریز، پاشیم بریم تبریز تامین دلیل بخوایم، بعد اون بفرسته کارشناس تهران. چی کاریه؟ همین تهران بریم راحت‌تر دیگه، این به درستش همینه که بریم تهران بگیم آقا تامین دلیل ده. کجاست دلیل؟ تو همین تهران. و نکته هم که اینجا وجود داره اینه که تامین دلیل و امارات اگر شورای حل اختلاف جایی تشکیل شده باشه در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف، اون در صلاحیت دادگاه است، از لحاظ ذاتی ها. از لحاظ ذاتی میشه در صلاحیت شورای حل اختلاف اگه تشکیل شده باشه تو هر محلی، اگه نه که دوباره میشه هم دادگاه عمومی. پس این اینم عدول داریم میکنیم از محل اقامت خانده، حذف داریم میکنیم محل اقامت خانده رو، یه محل دیگر رو صالح فرستگی میتونیم. ماده 15 میگه در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول با هم دیگه باشه. خب منقوله میخوره به صلاحیت محل اقامت خانده، غیر منقوله میخوره به محل وقوع مال غیر منقول. اینجا چیکار کنیم؟ قانون خودش اومده تعیین تکلیف کرده، گفته غیر منقول میچربه محل وقوع مال غیر منقول، باز از محل اقامت خانده چی شد؟ عدول کرد، اونو خط زد. نه اینکه هم اونجا رو میتونی بری هم اینجا، اینو نگفت. بعد ادامه چی میگه؟ میگه در دادگاه اقامه دعوا میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، پس این میچرب. فقط یه شرط داره اون انتهای ماده، چی گفته؟ به شرط اون که دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشه. خانده تو یه نفره مهم نیست، این نکتهش ها. این مال منقول غیر منقول جفتش در مورد یه خانده است. میخوام زنده دادخواست مثلا جفته اینا رو بگم. میگه اوکی بگو. در صورتی یه دادگاهی صالح میشه از لحاظ محلی که هم منقوله هم غیر منقول، خانده رو ولش کن. منقول و غیر منقولی که تو نمیشه ناشی از یک منشأ باشه، یه قرارداد باشه، یه چیزی باشه که بخواد، نه این که مثلا غیر منقوله خسارت، منقوله قرارداد، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. اون خسارت به ملکت وارد کرده و مال منقولم مثلا تحویل باید بده به بابت فاکتور فروشی که ما هم داشتیم، چه ربطی به هم دیگه دارن؟ ناشی از یک منشأ نیست. پس منشأ رو با خانده اشتباه نگیری، اینکه لزوما خانده دعوا یکی باشه، منشأ دعوا یکی باشه، هر دو قسمت منشأ یکی باشه، میخوره به این قاعده. اگه نباشه چی؟ اگه نباشه هیچی، به تفکیک شه هر کدوم دادگاه صالح خودش. یعنی مال منقوله میخوره محل اقامت خانده مثلا، غیر منقوله میخوره به محل وقوع غیر منقوله، چون ناشی از یک منشأ نیستن، دعاوی جداگونه باید رسیدگی بشه. اگر هم ضمن یک دادخواست بدی نسبت به یکیش باید قرار عدم صلاحیت صادر کنه، دادگاه بفرسته به مرجع صالح، نسبت به اونی که صالح فقط استیگم. این تشخیصش دیگه با دادگاهه که آیا میخوره به این قسمت، اون شرط برقراره یا نه، این دعوا در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ باشد آیا اوکی هست یا نه. فرمول دقیقی هم نمیشه داد که بگیم ناشی از یک منشأ یعنی چی. این دیگه تشخیص